سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری این برنامه از تازه ترین جزئیات حمله انتحاری دیروز در برابر دروازه ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان با شما جزئیات خواهیم داد. عکس العمل های این رویداد را نیز با شما شریک خواهیم کرد. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در شهر کابل را پذیرفته است. خبرگزاری اعماق که گزارش‌های مرتبط به گروه داعش را نشر می‌کند، در تلگرام خود خبر داده که یکی از اعضای این گروه توانست از موانع امنیتی طالبان گذشته و مواد منفجره عامل خود را در میان کارمندان و محافظین وزارت خارجه طالبان انفجار دهد. داعش ادعا کرده که در این حمله انتحاری حداقل 20 تن به شمول دیپلمات‌ها و کارمندان وزارت خارجه طالبان کشته شدند. یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه طالبان که بنابر اساسیت موضوع نمیخواد نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که در حمله انتحاری دیروز حداقل 14 تن از دیپلمات‌ها و کارمندان این وزارت جانهایشان را از دست دادند. پیش از این وزارت داخلی طالبان کشته شدن 5 غیر نظامی در این رویداد را تایید کرد و شفاخانه امرجنسی در کابل هم گفت که 40 زخمی این رویداد به این شفاخانه منتقل شده. این رویداد عکس العمل های را هم به همراه داشته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مقام های طالبان می گویند که شارای سالنگ پس از طوفان و برفباری سنگین برای مدت نامعلوم برای ترافیک مسدود خواهد ماند. سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان برای رادیو آزادی گفت که مسافران 5 موتر گیر مانده در زیر برف از سوی نیروهای عملیاتی نجات داده شدند. محمد یعقوب رئیس حفظ مراقبت طالبان در سالنگ ها برای رادیو آزادی گفته که در طوفان ها و برفباری به هیچ کس تلفات وارد نشده.
حقیقت بوده طوفان بسیار شدید بود و یه مطربانه در جایش مانده بود و مسافر بریش کشیدیم و برای هیچ کس تلفات جانی و مالی نرسید.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان و اداره حفظ مراقبت سالنگ ها بر راننده ها توصیه می کند که تدابیر جدی را هنگام رفت آمد در سالنگ در نظر داشته باشند. بیش از 217,000 نفر در سال 2022 میلادی در جرمنی درخواست پناهندگی دادند. اداره فدرال پناهندگان جرمنی در گزارش سالانه خود دیروز اعلام کرد که پس از 2016 میلادی این بیشترین شمار پناهجویان است که سال گذشته در جرمنی درخواست پناهندگی دادند. در گزارش گفته شده که شمار پناهجویان در جرمنی 47% افزایش را نشان می‌دهد و گفت این اداره بیشتر پناهجویان که سال گذشته میلادی به جرمنی آمدند ادبای افغانستان، سوریه، ترکیه و عراقند. همچنان جرمنی سال گذشته میلادی به حدود 1,000,000 پناهجویی که از جنگ اوکراین آواره شدند پناه داد. ادبای اوکراینی در جرمنی به عنوان پناهجو به شما نمی روند، اما تحت یک برنامه خاص از آنها به گونه موقتی حمایت صورت می گیرد. استر محکمه ایران حکم اعدام علیرضا اکبری یک مقام پیشین وزارت دفاع این کشور را تایید کرده. وزارت استخبارات ایران دیروز گفت که اکبری که تابعیت ایران و بریتانیا را دارد به جاسوسی متهم شده است. او این اتهام را رد کرده. همسر علیرضا اکبری در گفتگو با بی بی سی فارسی تایید کرده که حکم اعدام بر شوهرش صادر شده. اکبری از سال 2019 در ایران زندانی بوده و حکم بر او دیروز صادر شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما در بخش خبریان به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید که گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در شهر کابل پذیرفته و داعش ادعا کرده که در این حمله انتحاری حداقل 20 تن به شمول دیپلمات‌ها و کارمندان وزارت خارجه طالبان کشته شدند. وزارت داخلی طالبان کشته شدن 5 غیر نظامی در این رویداد تا هنوز تایید کردند. جزئیات بیشتر اسیب تلاش همکارم داره که ازش میپرسم. تلاش صاحب، آخرین جزئیات حمله انتحاری روز گذشته چیست؟
هرچند خبرگزاری اعماق که گزارش های مرتبط به گروه داعش را نشر می کند در تلگرام خود خبر داده که یکی از اعضای این گروه توانست از موانع امنیتی طالبان گذشته و مواد منفجره حامل خود را در میان کارمندان و محافظین وزارت خارجه طالبان انفجار دهد و در این حمله حداقل به گفته داعش 20 تن به شمول دیپلمات ها و کارمندان وزارت خارجه را بکشند. اما یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه طالبان که بنابر حساسیت موضوع نمیخواد نامش گرفته شود به رادیو آزادی فهرست از کشته شده ها را شریک کرد و در این فهرست نزدیک به 15 تن از دیپلمات ها و کارمندان این وزارت اسمایشان هست که کشته شدند. به گفته این منبع بیشتر این کشته شده ها دیپلمات ها هستند. پیش از این وزارت داخلی طالبان کشته شدن 5 غیر نظامی را تایید کرده بود و شفاخانه ایمرجنسی در کابل هم گفته بود که 40 زخمی از این رویداد به این شفاخانه منتقل شده و امکان افزایش آمار تلفات وجود دارد. مهاجر فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته که این انفجار در زمانی رخ داد که قرار بود یک هیئت چینی در وزارت خارجه طالبان حضور داشته باشد، اما او گفته که نمی‌داند که در هنگام انفجار این هیئت در آنجا حضور داشت یا خیر. اما منبع دیپلماتیکی که با رادیو آزادی صحبت کرده بود تایید کرده بود که هنگام این انفجار یک نشست با مقام‌های چینی در داخل وزارت جریان داشت. این رویداد واکنش های هم داشته.
بله، من میخواستم از این واکنش ها بپرسم. تلاش صاحب، امریکا، یونما و همچنان برخی اتحادیه اروپا فکر کنم واکنش های نشان دادن، اینا چی گفتن دقیقا؟
واکنش های متعددی وجود داره. کشورها، سازمانها، افراد و چهره های سیاسی داخلی و خارجی به این حمله واکنش نشان دادن و محکوم کردن. توماس ویست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان دیشب در توییترش نوشت که بر اساس گزارش های دیپلماتیک دریافته که در حمله دیروز کابل حداقل 20 تن کشته و شمار زیاد هم زخمی شدند و این رویداد را یک حمله بدون هدف خواند و آن را محکوم کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییترش این حمله را شدیداً محکوم کرد و گفته که این گونه خشونت‌ها تنها بر مشکلات افغان‌ها به گفته وی می‌افزاید. همچنان هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما هم در توییت شب گذشته‌اش وقوع حمله دیروز کابل را محکوم کرد و گفته که افزایش ناامنی‌ها در این کشور نگران کننده است. یونما افزوده که خشونت هیچ راه حلی برای ایجاد یک صلح پایدار در افغانستان نیست. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم این حمله را محکوم کرده و تعدادی از کشورها و سازمانهای متعدد دیگه هم به این حمله واکنش نشان دادن.
بسیار زیاد تشکر آسیب تلاش، خبرنگار رادیو آزادی. آخرین جزئیات حمله انتحاری روز گذشته در کابل شریک ساخت و گفت که یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه که بنابر اساسیت موضوع نخواسته نامش گرفته شوه بر رادیو آزادی گفته که در این حمله انتحاری حداقل 14 تن از دیپلمات‌ها و کارمندای وزارت جانهایشان را از دست دادن. شهر کابل در یک ماه گذشته شاید حداقل 3 حمله بوده که در نتیجه ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. مسئولیت هر 3 حمله را گروه تنرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. شفیق همدرد، آگاه امور سیاسی، به این باور است که بیشتر از گروه‌های شورشی استخبارات منطقه در چنین عملات دخیل است. جاوید نعیمی با آقای همدرد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا حمله در برابر وزارت خارجه طالبان در کابل نشان دهنده ضعف استخباراتی است؟
من فکر میکنم که 100% خلاهای استخباراتی وجود داره. طالبان در 1.5 سال گذشته نتانسته که جلو همچو حملات را بگیره. ما شاهد هستیم که در 1.5 سال گذشته زمانی که اینا به قدرت رسیدن مردمای خیلی مهم ترور شدن، حملات و انفجارات صورت گرفته، پس به او اساس خلاهای جدی استخباراتی بین طالبان وجود داره و اونا نتانستن که خب همچو حملات را مهار کنه. و ما فکر میکنم بنابر مسائل منطقوی و جهانی در آینده ای حملات اضافه خواهد شد.
آقای امدر، طالبا از امنیت به عنوان دستاورد بزرگشان یاد میکنند، اما میزان حملات بعد کاهش نیافته که نگرانی ها را کمتر بسازه. حالا برای طالبا این گونه حملات به چه معناست؟
معنای همچو حملات برای نظام طالبایی است که کشورهای منطقه و جهان زمانی که میخواهد به بعضی مسائل که پاسخی را کنه به همچو حملات است. شما در جریان هستین که تقریبا در 45 سال گذشته در افغانستان جنگ بوده. کشورهای منطقه به خصوص کشورهایی که در جنگ های قبلی افغانستان اینا دخیل بوده، اینا بسترسازی کرده، اینا گروه های خود داره، اینا به همچو حملات میخواه که خب پاسخ خود را در مسائلی که و در بخاطر منافع خودشان ارائه بکنه. پس یک پیام واضح ما فکر میکنم پشت سر همچو حملات هست که او از طرف استخبارات منطقه است.
و فکر میکنین بزرگترین تهدید و چالش امنیتی که طالبان در حال حاضر با او روبرو هستند از جانب کدام گروه یا سازمان تروریستی است؟
و فکر میکنم که پشت همچو حملات و یا تهدید بزرگ برای رژیم طالبا داعش و القاعده و گروه های دیگه تروریستی نبوده، بلکه استخبارات منطقه بوده. شما در جریان هستین که امی گروه هایی که از القاعده گرفته داعش و یا طالبا و یا دیگه گروه هایی که در جهان فعالیت های تروریستی میکنه، پشت سر اونا کشورهایی هستند، دولت هایی هستند و استخبارات هستند. پس به او اساس گروه های تروریستی داعش و القاعده و گروه های دیگه یک نام است، یک سمبول است. پشت سر اونا کشورهای منطقه به خصوص استخبارات اینا فعال هستند و اونا به خاطر منافع خودشان میخواهند که خب پاسخ ارائه کنند.
شفیق همدرد، آگاهی امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن در گزارش میشنوید که سازمان همکاری اسلامی وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان را تخطی از قوانین اسلامی دانسته. این سازمان در نشست اضطراری که دیروز در شهر جده عربستان سعودی برگزار کرد، از طالبان خواست که به صورت فوری محدودیت‌ها را رفع کند. اجازه ندادن به کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی، بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از 6 و به تازگی بستن دروازه پنتون‌ها برای دانشجویان دختر، پیش از این هم نگرانی‌های گسترده را از سوی کشورها و سازمان‌های مختلف به همراه داشته. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان همکاری اسلامی که 56 عضو دارد، خانه دسترسی زنان و دختران به کار و آموزش در افغانستان شده است. در اعلامیه نهایی این سازمان که شام گذشته منتشر شد آمده است که دسترسی دختران به آموزش در هر سطح به شمول پوانتون‌ها حق بنیادی بشری است و نباید محدود شود. پس از برگزاری نشست دیروز در شهر جده عربستان سعودی، دفتر سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی گفت که بسته‌ماندن مکتب‌ها و پوانتون‌ها برای دختران برای مدت نامعلوم و محدودیت بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی نقض ارزش‌ها و قوانین اسلامی است. در این نشست از نماینده های طالبان دعوت نشده و حکومتشان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. در ادامه آمده که نقش زنان و دختران در جامعه افغانستان به ویژه در بخشای اجتماعی و اقتصادی خیلی مهم است و نباید محدود ساخته شود. در ادامه اعلامیه دیروز آمده که سازمان همکاری اسلامی از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و وحدت ملی افغانستان حمایت می کند و خواهان توسعه، ثبات، امنیت، برقراری صلح و رعایت ارزش‌های حقوق بشری در این کشور است. سازمان همکاری اسلامی بار گذشته در دسامبر سال 2021 نشست را در مورد وضعیت بشری افغانستان به میزبانی اسلام آباد برگزار کرد. اکنون این سازمان با جدیت از مقام های طالبان خواسته که مکتب ها و پوهنتون ها را برای دختران بگشایند و زنان افغان در هر سطح و هر رشته که می خواهند دانش فرا گیرند. به گفته سازمان همکاری اسلامی، هشدارها برای مختل شدن کمک های بشری به ویژه در بخش های صحی، غذایی، آموزشی و سایر خدمات بنابر کمبود و نبود کارمندان زن در اداره های غیر دولتی مسئله جدی است. با گذشت نزدیک به 17 ماه از